بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. کثیر الفرح عند الطعام و ان اهل الدنیا لا یشکرون عند الرخاء ولا یصبرون عند البلاء. کثیر الناس عندهم قلیل یحمدون انفسهم بما لا یفعلون. حدیث معراج رو میخوندیم، عرض کردیم که خدای تعالی به رسول خدا فرمود یا احمد ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخره و اهلها، دنیا و اهلش را دشمن بدار و آخرت و اهلش را دوست بدار. پیغمبر سوال کرد اهل دنیا کیا هستند؟ سلام علیکم. و اهل آخرت. خدای تعالی خصوصیاتی برای اهل دنیا بیان داشت. یکی از اون خصوصیات اینه، کثیر الفرح عند الطعام، هنگام غذا و سر سفره خیلی حرص دارد بر خوردن، خیلی حرص دارد بر خوردن. اگر سفره رنگارنگی باشد خیلی خوشحاله، خیلی خوشحالی میکند اگر سفره رنگارنگی براش بندازد. کثیر الفرح عند الطعام، اهل دنیا اینجوری هست. شکمبارگی برای اونها یک مقصد و هدف است، لذا چون مقصد اونها اینه، هدف اونها این است، خیلی اهل خوردنن و خیلی خوشحالن از سفره‌های رنگارنگ کذایی، مقید نیستن. چطوریه؟ شخصی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام معاویه براش عسل فرستاده بود، دخترش انگشت زد تو عسلات دهنش گذاشت، پدر صدا زد گفت بابا میدونی اون عسلات قیمتش چقدره؟ گفت نه. گفت قیمت اوی نیست که از ولایت علی دست برداری. آن چه در دهنش بود انداخت و این شعر را سرود اون دخترش، ابل عسل المصفا ابن هندی نبی او لک ایمانا و دینا، فلا والله لیس یکون ذلک و مولانا امیر المؤمنین. تو با عسل مصفا میخوای دین و دنیا ایمان ما رو بگیری؟ اینجور چیزی ممکن نیست. مولای ما علی است، مولای ما علیست. در نامه‌ای که امام علیه السلام امیر المؤمنین به عثمان ابن حنیف نوشته، عثمان ابن حنیف از اصحاب خاص امیر المؤمنین بود، نامه نوشته از در، فرمود عثمان ابن حنیف شنیدم تو را به عروسی دعوت کردم که در آن عروسی ثروتمندان دعوت شده بودند و از فقرا اثری نبود، فقرا را به اونجا دعوت نکرده بود. تستتاب و الیکل اموال و تنقل و الیکل جفان، غذاهای رنگارنگ آوردن، متنوع و ظرفهای پر غذا آوردن، ظرفهای پر از غذا آوردن. شنیدم دعوت شدی به چنین عروسی، قبولم کردی و رفتی. من فکر نمی کردم تو اینجوری باشی. این گمان رو نسبت به تو نداشتم که تو چنین جلسه ای را و چنین مهمانی را قبول کنی. الا و ان لکل مأموم امام یقتدی به و یستضیء بنور هدایته. بدان هر مأمومی امامی دارد که باید به او اقتدا کند و از نور هدایت او بهره بگیرد. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره و من طعمهی به قرصه. الا و انکم لا تقدرون علا ذلك ولکن اعینونی به عفت و سداد و ورع و اجتهاد. امام تو علی از لباسهای دنیا به دو لباس متوسط و از غذای دنیا به دو قرص نان اکتفا کرد. شما نمی توانید اینجور باشید، ولی با ورع و اجتهاد و پاک دامنی علی را یاری کنید. امام شما اگر بخواهد میتواند خورش از عسل مصفا تهیه کند و نان از مغز گندم، میتواند، و لباس از ابریشم خالص. امام شما می تواند این کار رو بکنه، ولی هیهات ان یغلبنی هوای. آیا من شیر بخوابم شاید در حجاز و یمن کسی باشد که انتظار قرص نان ندارد؟ بعد شعری خواهم حضرت. بعد از اون ادامه داد، فرمود که شنیدم که دشمن میگوید ان کان هازا قوت علی ابن ابی طالب، اگر قضای او این است توان ندارد که بجنگد، که مرد جنگ نیست. بله، ویتامین بدنش تأمین نمی شود، این مرد جنگ نیست. ولی بدانم درخت کوهستان هم در مقابل طوفان مقاومتر است و هم آتشش سوزنده تر. یا ابن حنیف اکتف اغراسک لیکون فیه خلاصک، به همونی که داری اکتفا کن تا از عذاب خدا خلاص بشی. اکتف اغراسک لیکون فیه خلاصک، این الگوییست که امیرالمومنین برای ما ترسیم کرده. ولی خدا می فرماد اهل دنیا چیه؟ کثیر الفرح عند الطعام. وقتی سر سفره میرسه با چه ولعی با چه حرصی بعد غذا بخوره، با چه ولع و حرصی غذا بخوره. این یکی از خصوصیات اهل دنیا. خب بحث ما در رابطه با استصحاب زمان و زمانیات بود. زمان و زمانیات رو توضیح دادیم. مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه فرمود استصحاب جاری میشه و مشکلی ندارد، اما المقام الثانی فرمود مقام ثانی بس در رابطه با افعال مقید به زمان است. زمانی نیست مثل حرکت و تکلم، زمان هم نیست، اما یک فعل ثابت مقید به زمان است، مثل صوم در شهر رمضان. صوم فعلی از افعال است ولی مقید به زمان است. نماز که باید لدلوک شمس الی غسق اللیل تا این زمان خونده بشه، پس فعل مقید به زمان است. آیا در افعالی که مقید به زمان است استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ در اینجا شهید سعد در جلسه قبل دو تا مطلب فرمودن، فرمودن به این دو نکته توجه کنید تا بعد توضیح بده. یک، گاهی مقید به ما هو مقیدون حالت سابقه دارد، مثل جلوس نهاری حالت سابقه دارد. از ظهر آقا تو مسجد نشسته، الان هوا یک مقداری تاریک شده است، شاید خورشید گرفتگی پیدا کرده تاریک شده است، نمیداند شب شد یا نه. جلوس نهاری قبلا سابقه داشت، حالت سابقه دارد، استصحاب کن، مانعی ندارد. اما گاهی جلوس حالت سابقه دارد ولی نه جلوس متصف به وصف نهاری، اینجور حالت سابقه ندارد، اینجا استصحابش ممکنه دوچار اصل مثبت بشود و قابل جریان نیست. خب آقا شما بفرمایید که این استصحاب در زمان و زمانی یا جاری می شود یا نمی شود، خلاصه چه اثری داره؟ شهید سعد در ادامه در این صفحه 273 چار پنج خط با آخر صفحه می فرمد ثم انه ینبغی البحث، شایسته است که بحث کنیم ان مدی جدوا استصحاب زمان، از مقدار فائده استصحاب زمان در فقه. حالا شما کلی بحث کردین استصحاب در زمان و زمانی یا جاری می شود یا نه، میگید ارکان استصحاب تمام از جاری میشود، حالا جاری بشود یا نشود چه اثر فقهی دارد؟ بله شما میخوای اصول را وسیله قرار بدی برای استفاده در فقه، میخواید استنباط کنی. شما بگو استصحاب در زمان و زمانیات و فعل مقید به زمان کلی استصحاب جاری میشه. خب ثم ماذا؟ در فقه چطور میشه استفاده کنیم؟ آیا از این کبرای کلی در فقه میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد؟ پس باید این مطلب رو بحث کنیم. مدا جد و استصحاب از زمان فی تکالیف الموقته و المقیدت به زمان. تکالیفی که مقیده به زمان است، این استصحاب چقدر اثر داره؟ و اکتفا نکنیم به کبریات مذکوره در استصحاب زمان. کلی بگید استصحاب جاری میشود، اثر ندارد. صغراهاش رو بررسی کنیم. فنقول، این فنقول را دقت کنید که سایرین ممکن این حرفا رو داشته باشن ها. نمیگیم این حرف جدیدی است، گاهی نوع گفتار جدیده، نه اینکه اصل مطلب جدید باشه. اصل مطلب در کتب اصولی دیگر آمده، ولی شاید این توضیح نیامده باشه. فنقول، ایشون میفرماید ان الزمان تارتن یکون مأخوذن فی طرف موضوع تکلیف. گاهی زمان قید برای موضوع تکلیف است و گاهی زمان قید برای فعل است، فعل مکلف. گاهی زمان قید برای موضوع تکلیف است، گاهی زمان قید برای متعلق و فعل مکلف است. این مطلب تو ذهنتون باشه. ما یک موضوع داریم، موضوع تکلیف، یک متعلق تکلیف داریم. در بیانات مرحوم نائینی رضوان الله علیه و شاگردانشان گاهی از موضوع تعبیر می شود به متعلق متعلق. گاهی این تعبیرم شده. یعنی چی؟ در یک مثالی قضیه رو تنظیر کنیم. ببینید شرب الخمر حرام، این حرمت به چی تعلق گرفته؟ شرب فعل مکلف متعلق حرمت است. شرب الخمر حرام، این حرمت تعلق گرفته به فعل مکلف که شرب است، لذا به شرب میگوییم فعل مکلف یا متعلق تکلیف. اما این شرب که نمیشه بی موضوع باشد، هیچی بی هیچی، بله؟ نمیشه هوا را که شرب کرد. شرب خودش تعلق گرفته به خمر، به خمر میگوییم موضوع تکلیف و گاهی ازش تعبیر میکنیم به متعلق متعلق. متعلق تکلیف فعل مکلف است که شرب باشه در این مثال، و خود این متعلق متعلقی دارد. شرب به یک چیزی انتساب پیدا کرده است و ارتباط پیدا کرده که در این مثال خمر است. به خمر میگوییم موضوع تکلیف و یا متعلق متعلق. این تعبیراتی است تو کتابهای اصولی آمده. حالا این زمان که قید است، قید است برای موضوع تکلیف یا قید است برای فعل مکلف و آنچه که در خارج مکلف او را انجام می‌دهد؟ اگر زمان قید برای موضوع باشد، از شرایط وجوب است، یعنی بدون این قید تکلیفی نیست. و اگر قید باشد برای متعلق تکلیف و فعل مکلف، اگر متعلق برای او باشد میشه قید برای واجب، قید برای وجوب نیست. یعنی تکلیف هست ولی فعل مکلف و امتثال مکلف قیدی داره. پس ان الزمان تارتن یکون و مأخوذن فی طرف موضوع تکلیف فیکون من قیود الموضوع و اخرى فی متعلقه. گاهی این زمان قید است برای متعلق تکلیف یعنی فعل مکلف فیکون من قیود الواجب. پس این قید دو حالت دارد، گاهی قید برای موضوع است، گاهی برای قید متعلق است. و علا کل تقدیره، در هر دو صورت یا قید است به نحو مفاد کانه تامه، یا قید است به نحو مفاد کانه ناقصه. در هر چهار صورت یا شبه موضوعی است یا شبه حکمی است. لذا اقسام هشگانه پیدا میکنه، ولی چون شبه حکمیش خیلی به اصل و اساس این بحث ارتباط نداره، علما مطرح کردن ولی خیلی به این بحث ارتباطی ندارد، لذا از او صرف نظر میکنیم. چهار موردش رو باید بیان بکنیم. جایی که شبه موضوعیه باشد، حالا قید باشد برای موضوع یا قید باشد برای متعلق و در هر دو صورت به مفاد کانه تامه باشد یا به مفاد کانه ناقصه باشد، باید بررسی بشه. خب این مطلب را فرمودن، بعد فرمودن فاذا کان الزمان مأخوذا فی موضوع التکلیف، اگر زمان قید باشد برای موضوع تکلیف، یعنی شرط وجوب و شرط تکلیف باشه نه واجب، حالا به نحو مفاد کانه تامه باشه، مثل این که بگوید این کان نهارو فتصدق، اگر روز هست صدقه بده، اگر روز هست کانه تامه است دیگه، میگید روز هست، پس روز قید برای موضوعه و کانه تامه هم فتصدق، اگر روز باشد صدقه بده. بعد اینجوری است، پس این قید است برای وجوب و قید داره موضوع، و گاهی ممکنه چی باشد؟ مفاد ناقصه باشه، ناقصه باشه. بگید ان کان الجلوس فی النهار، بله این کان الجلوس فی النهار فتصدق، اگر جلوس باشد و در نهار باشد پس ثبوت شیئن لشیئن است، مفاد کانه ناقص است. اینجا هم پس گاهی مفاد کانه تامه است، گاهی مفاد کانه ناقص است. بعد می‌فرماید حالا در صورتی که جلوس فی زمان یکون و نهارن، این چی باشه؟ قید باشه. حالا شک بکنیم آیا نهار باقی مونده یا نهار از بین رفته. شهید سعد اینجا که بیان فرمودن، نه این که جدیده ولی قشنگ فرموده، فرموده است این زمانی که قید است آیا به نحو ترکیبی آمده است یا به نحو تقییدی آمده است؟ برای این که زمان قید قرار گرفته است، آیا الموضوع مقید به زمان که حالت تقییدی دارد، یا الموضوع مرکب من فعل و زمان؟ موضوع دو جز داره. مثال میفرماید دو حالته، یکی این که زمان عقص شده باشد در موضوع حکم به نحو ترکیب، پس موضوع حکم است جلوس در زمانی باشد، یک، و زمانش نهار باشد، این دو. پس بنابر این موضوع ما مرکب است از دو چیز، جلوس و زمان، جلوس و زمان. پس موضوع دو جز دارد، موضوع ما مقید نیست، مرکب است من جزء و جزء آخر، منتها یک جز فعل است یک جز زمان است. پس موضوع مرکب است از دو جز. گاهی نه، اینجوری نیست، میگیم صوم النهاری واجبون، صوم النهاری واجبون. نهار چیه؟ قید برای موضوع است، یعنی از زمان الذی مقید و متصف به نهار، او مربوط به وجوبه و موضوع برای وجوبه. الموضوع از زمان المقید به کونه نهارن موضوع است، یعنی موضوع دو جز ندارد، مقید و تقیید، مقید و قید است. مقید و قید چه واحد؟ بله، میگیم جلوس واجبه، جلوس باید تو روز باشه، مقید به روز نیست، در حقیقت دو تا واجبه، یکی جلوس، یکی چی؟ کونو فی النهار. بس در حقیقت دو تا واجبه، منتها دو تا واجبه به هم پیوسته. در باب قضای فوائد یک چیز هست، تو کتاب اصول فقه آمده، آیا قضا به امر جدید است یا قضا مقتضای امر اوله؟ به ما فرمودن اقم الصلات، صلات از ظهر، نماز ظهر بکن. حالا من نماز نخوندم، خواب افتادم، نماز نخوندم، قضا واجبه یا نه؟ این قضا که واجبه، آیا به امر جدیده یا مقتضای امر اوله؟ همان امر اول میگوید که گفت اقم الصلات، میگه قضاش به جا بیار یا نه؟ اگر اقم الصلات میگه نماز در روز را بخوان، قضاش باید امر جدید باشه، کدوم یکیه؟ اینجا اختلافی بود، بعضی گفتن قضا به امر جدیده، کسانی گفتن قضا به امر جدید نیست. همان اقم الصلات میگوید اگر در وقت انجام دادی اداءً است، اگر در خارج وقت انجام دادی قضاءً. همان اقم الصلات میگوید قضا رو به جا بیار. در اونجا علما فرمودن چطور میشه؟ گفتن معناش اینه، اگر گفتیم امر جدید نمیخواهد، معناش اینه که اقم الصلات دو چیز واجب میکنه، یکی اصل نماز را واجب می کند انجام بده، یکی کون الصلات ما بین الزوال و الغروب، در این زمان باشه. حالا زمانش از دست رفته، واجب اولش باقی مونده، زمانش، یعنی این واجب دوم از بین رفته، زمانش نیست، ولی واجب اول که اصل صلات بوده است او به حال خود باقی است. همان امر اولی میگوید در خارج از وقت زمان فعل را انجام بده. بعضی اینجوری گفتن. این موضوع ترکیبی هم یه چیزی میشه. اگر گفتید زمان چی هستش؟ جزء موضوع است، یعنی موضوع مرکبون من جزئین، یکی خود فعل که صوم است و دیگری زمان که کونه فی نهارن باشد. پس دو جزء داریم، موضوع ما دو جزئه. اما گاهی میگیم نه، موضوع مرکب نیست، شیء واحده، منتها شیء واحد مقید، صوم متصف به کونهی نهاریان. پس صوم و نهاری این مرکب نیست، این چیه؟ مضاف و مضاف و الیه هست، یا صفت و موصوفه و از باب قید و مقید میشه. چی؟ تقییدی دومی رو گفتم، تقییدی دومی رو میگم تقییدی، یعنی این قید برای اوست. میدونی مثل چی؟ مثل اینکه بگن غلام و زید. غلام و زید که میگن ببینید یک چیزه، دو چیزه، یک چیزه. شما یه وقت غلام رو در نظر میگیرید و زید رو در نظر، اینا دو نفره. اما غلام و زید مضاف و مضاف الیه شیء واحده یا نه؟ بله شیء واحده. اینجا هم همینطوریه، صوم از صوم، وقوع و صوم فی النهار، حالا دو چیزه. اما اگر گفتیم صوم و نهاری مثل غلام و زیده که شیء واحده، منتها شیء واحده مقید به قید است. شهید سعد میفرماید که اگر زمان قید باشد از قبیل اول، یعنی جزئی از اجزاء مرکب باشه و موضوع مرکب باشد از دو جز، هر دوتا استصحاب شاری میشه، مشکلی پیدا نمیشه. ولی این دومی اگر استصحاب کنیم مبتلا میشیم به اصل مصبه. توضیح مطلب رو جلسه بعد